Nothing is shook on it.
عرض شد در کیفیت تحقق حکم ظاهری در قبال حکم واقعی دو نظریه وجود داره. نظریه اول بر اثبات حکم ظاهری در جنب حکم واقعی به نحوی که ملاک و مناط در حکم واقعی به عنوان اولی متعلق بر موضوع تبدل پیدا می کند بر ملاک دیگر و به واسطه تبدل بر ملاک دیگر حکم هم تغییر پیدا می کند. وقت این میشه حکم ظاهری که در قبال حکم واقعی است یا حکم واقعی منزل به صورت ثانی با تبدل ملاک. در صورت دوم و در تعریف دوم، ملاک در حکم واقعی تغییر پیدا نمی کند، بلکه از آنجایی که ملاک در اون حکم مفید نیست و قابل اجرا نیست، به واسطه زیق و تحمیل مکلف تکلیف برداشته میشه. یعنی تکلیفی نسبت به اون مکلف در اون زمان وجود ندارد. وقت در اینجا خود عقل حاکم به کیفیت الزام و یا عدم الزام در امور ثبوتیه و نفیه خواهد بود. روی این فرض به واسطه انفکاک بین حکم عقلی و حکم شرعی، دیگر جعل حکم در قبال حکم واقعی نیست. یعنی شارع نیامده است که در جنب حکم واقع اقدام به جعل حکم ظاهر بکنه. حکم واقع از اونجایی که غیر مقدور است، مثل اینکه مکلف فوت کنه، چطور حکم واقع نسبت به او تغییر پیدا میکند و از تحت تکلیف بیرون میآید؟ در صورت اضطرار هم مکلف از تحت تکلیف اصلا خارج میشه، مکلف دیگه اختیار نداره، تکلیف نداره. پس بنابراین چه در مورد اختیار اضطرار نسبت به یک امر ثبوتی، فرض کنید که شرب خمر، نسبت به شرب خمر، خب این در اینجا اقدام به شرب خمر، این در صورت اختراق مکلف را از تحت تکلیف خارج میکنه. پس بنابراین مکلف فعل فعلا غیر مکلف به و هو غیر مأمور به فی هذه الحاله، و فعل او یعد، یعنی یوش به فعل الاطفال، یوش به فعل السبیان، یوش به فعل المجانی، یوش به فعل السفها، فی عدم ترتب تکلیف علیها و عدم العقاب علی فعل. این میشه فعل چی؟ این میشه فعل مکلف. پس بنابراین در این مورد دیگر مکلف اصلا انگار فعلی انجام نداده، نه اینکه فعلی انجام داده در قبال فعل واقع. این مسئله قول قدماست، قدمای از اصحاب است، و اون نظریه اول نظریه این متأخرین از اصحاب است، مانند مرحوم آخوند، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، که اینا در کیفیت جعل حکم ظاهر در قبال حکم واقع قائل به این مسئله هستند. اما اونچه که به نظر میرسه نسبت به کلام قدما که متأخرین مثل مرحوم آخوند و امثال ذالک، مسئله ای که به نظر میرسه این است که موتیف شارع در مقام جعل موضوع، موضوع را ابتداعا و اولا بلا اول لو خلیه و تبعه در نظر گرفته است. و این مسئله در همه مسائل به چشم میخوره، چه در مسائل مولوی در شرعی و چه در مسائل مولوی عرفی. همیشه وقتی که مولا یک امری را القا میکند به یک عبد در مقام اطاعت و به یک مأمور، وقتی القا میکند دیگه مرض و عدم قدرت و اینها را در نظر نمی آورد. این مسئله لو خلیه و تبعه هست و متوقف بر قدرت هست، که انه قدرت به عنوان شرط ضمنی عقلایی و مصحح برای اصل تکلیف در اینجا جعل شده. مثل خود حیات، آیا ممکن است مولا یک امری را متوجه شخص میتی بکند؟ این مقدور نیست، این عقلایی نیست. همانطوری که اصل امر متوجه شخص حی باید بشه و متوجه شخص قادر باید بشود، مولا نمیتواند امری را متوجه طفل 5 سنوات بکنه، چون مقدور نیست. و این امر او امر سفهی است و به اصطلاح از یک حکیم القاء یک چنین امری قبیح است. همینطور در صورتی که شرایط غیر عادی که اون شرایط را عرف و حتی یا خود مولا برای تحقق اوامر عادیه اون شرایط را مولا جعل می کند، یا به عنوان شرط ضمنی، اونها هم حکم قدرت و حیات را دارد به نسبت به مکلف و به. پس بنابراین اگر مولا در یک شرایطی قرار گرفت، فرض بکنید که در یک شخصی در یک شرایطی قرار گرفت که مثلا که سراغ میخوان اموالش را ببرن، این اگر بگوید که این فرض کنید که این اشیا اموال در فلان جا هست، و سراغ سرقت میکنن، خب نباید بگه در اونجا هست. حالا این دروغی که در اینجا گفته، آیا این دروغ دروغ مصلحت آمیز، آیا حلال است، آیا برای، یا این که نه اصلا تکلیفی در اینجا نیست، یعنی اون الزام نفیی و سلبی بر دروغ، اون الزام دیگه در اینجا منتفی است. وقتی اون الزام منتفی شد، پس بنابراین عقل حکم می کند به عدم من شرعی نسبت به اون فعل مأمور یا منهی و عنه. یا وقتی که فرض بکنید که این اگر یک به اصطلاح خمری را الزام کردند بر شرب خمر، وقتی الزام بشه بر شرب خمر و در قبال عدم اطاعت حد احراق دماء وجود دارد، سفک دم وجود دارد، در اینجا اون الزام نفعی و کف نفس مترتب بر شرب خمر او منتفی میشه، یعنی دیگه شارع در اینجا الزامی ندارد، تکلیفی ندارد. نه اینکه حکم به اباحه میکند، حکم به اباحه کردن یه مسئله است، اون مسئله است که یه شیء این دارای مصلحت است، دارای یک اصطلاح فعل دارای یک جنبه حسن است. در اینجا فعل در اینجا جنبه حسن ندارد، یعنی خود فعل فی حد نفسه مباح نیست، چون خود فعل برش نفعی مترتب نیست، بر عدمش ضرر مترتب است نه در نفع. الان ماء مباح است، چرا؟ چون بر شرب ماء منفعت مترتبه، به منفعتی مترتب. شربت مباح است، چون بر شرب شربت منفعتی مترتبه و ضرری مترتب نیست. خباز و نان مباح است، زیرا در اکل خباز شبع مترتب است، امر نافعی هست، التفات کردید. ملاکات یعنی این. حالا صحبت در این است که آیا بر خمر لو خلیه و طبعه نفعی مترتبه؟ نه، بلکه فساد مترتبه. اگر کسی مسترن خمر بخوره مست میشه و همون حالاتی که برای شخص مختار هست همون حالات برای او پیدا میشه، لعل این که دست به خیلی از خارها هم بزنه و ولی نفعی برش مترتب نیست. نه اینکه نفعی که برش مترتب از حفظ دماغ است، نه، بر شرب او حفظ چیز سفک دماغ مترتب است، نه اینکه بر عدم شرب او، یعنی بر عدم شرب او سفک دماغ مترتب، نه بر شرب او حفظ دم. حفظ به اصطلاح خود چیز این الان مترتب نیست برش. و نظایر ذالک که در تمام اینها ما این به اصطلاح مسئله رو در اینجا میبینیم، یعنی احساس میکنیم که خود ملاکات اولیه بر خود اون شیء تعلق میگیرد. حالا اگر شما بگید که نه، ممکنه در بعضی موارد بر خود نفس او نفعی مترتب باشه، مثل که فرض کنید که در اکل میته، در اکل میته بر خود اکل استمرار حیات در اینجا مترتب است. در جواب باید گفتش که بر اکل میته بما انه اکل میتتن یا انه اکل میتتن. این در اینجا انه درست، یا انه جناب سید و نام انه اکل میتتن یا انه اکلت میتتن، حالا فکرشو بکنید. بدون این بر اکل میته الان در اینجا شیئی مترتب نیست که خود نفس به اصطلاح اکل میته در اینجا چیز هست. شیئیت میته بودن در اینجا لحاظ است، خود شیئیت، شیئیتی که یک میته در اینجا دارد، اون شیئیت اون موجب جلوگیری از اون به اصطلاح چیز هست، از اون موت و از اون انقطاع حیات، از اون انقطاع حیات. نه اینکه اگر منتها الان مصادفه با این شده، الان مصادفه با این عنوانه، پس بر خود اکل میته یه چیزی مترتب نیست که اکل میته از نظر شارع جلوی موت را میگیرد. نه، اکل میته جلوی موت را نمیگیرد، اکل و شی جلوی موت را میگیرد. منتها حالا الان این چون چیزی ندارد در صندوقش غیر از میته، این در اینجا چیست؟ خب در اینجا این مثلا مانع هست، نه این که بر این عنوان جلوگیری از موت در اینجا است. و الا میشه چی؟ و الا میشه حکم اولیه برای او، میشه حکم اولی مثل صلات. صلات الان دو موضوع دارد، صلات به عنوان انه فی الحذر، صلات به عنوان انه فی السفر، دو موضوع دارد. اکل میته چیز شرب خمر دو موضوع داشت، یکی شرب خمر به ما انهو فی هاذ الحاله، شرب خمر به ما انون فی هذه الحاله، فی هذه الحاله حرام و فی هذه الحاله حلال. نه اینطور نیست. بله اگر فرض کنید که دوایی به عنوان شرب خمر چیزی وجود نداشته باشد الا در شرب خمر، این موضوع داخل در موضوعاتی که دارای موضوعات به عناوین متفاوته هست و به عناوین مختلف در میاد. ممکنه یک موضوعی در دو شرط، یک به دو عنوان معنون بشه و هر کدام به این دو عنوان خودش متعلقه برای حکم میشه. فرض کنید که یه نفر عالمه، به عنوان عالم به اصطلاح واجب و به اصطلاح اکرامه، به عنوان انه و عالمان در جایی که مولا میگه اکرم العلماء، ولی به یک عنوان دیگه چون شارب خمر است، مولا اگر بگوید که لا تکرم از میشود که لا تکرم الخماری، این در تحت اون به اصطلاح مسئله قرار میگیره. در اونجایی که میگوید اکرم العلماء باید اکرامش کرد، در جایی که مجلس مجلس علما است، در جایی که فرض کنید که افراد عادی هستند نه عالم، استثناء میزنه خمار را، این در اون مجلس نباید اکرام بشه، زیرا دو عنوان داره، معنون به دو عنوان هست. در بعضی از موارد ما میبینیم که نه، این به اصطلاح احکام این به اصطلاح شی معنون به دو عنوان نیست، یک عنوان بیشتر ندارد، ولی در مورد اضطرار ممکنه مفید باشه. فرض کنید که دوای انسان برای سینه میخوره، حالا یا برای چیزی که درش الکل هست، خب این الان نه اینکه مسئله اضطرار هست، یعنی در اینجا مسئله به اصطلاح خمر و به اصطلاح الکل این نیست که چون در اینجا مذکر است در اینجا اشکال ندارد، این در اینجا عنوان تغییر پیدا می کند. یعنی وقتی که اصلا یه مسئله ایستا، اصلا یه مسئله خیلی مهمی است که خیلی این قضیه که عرض می کنم خیلی موارد پیدا می شه، بسید مرحوم شاه که در مکاسب محرم این مسائل مطرح کرده و همه اینها رو برده در باب اضطرار، در اونجا این قضیه هست که آیا این عناوینی که فرض کنیم که مانند دم، این عناوین حرمت مؤبد روش آمده، فقط در موقع اضطرار که حفظ نفس است این حلال میشه، آیا این به این کیفیته، یا این که چون این عنوان و این موضوع در اون شرایط خاص فقط اقتضای فساد را می کند و مقتضی امر دیگری نیست و عرف و جامعه غیر از حیثیت مفسد اقتدار بر استفاده از حیثیت مصلحه او ندارند، از این نظر شارع این را حرام کرده. یه وقتی شارع حکم را برده روی خمر، گفته این خمر حرام است الا یوم القیامه الا فی مورد الاضطرار. یه وقتی شارع نمیگه الخمر حرام، میگه الخمر حرام لانه فیه المفسده، چون در خمر مفسده هست حرامه، نه اینکه مثلا الا یوم القیامه. خب حالا اگر در خمر مصلحت باشه در خمر، غیر از اجبار بر زنا، مثلا در مورد اجبار بر زنا، زنا درش مصلحت نیست، مثلا منفعتی نیست، بله عدم این ارتکاب درش مفسده است، یعنی به واسطه عدم ارتکاب لو اجبره و لو اکره علی الزنا، این فرض کنی که مثلا یه در مثلا دمو، نه اینکه بر خود فعل که مفسده نداره، خود فعل درش مفسده است، ولدی که به دنیا میاد این ولد خب ولد بدون نسب است، عملی که در اینجا میاد عمل خلاف شرع است، درست شد؟ همه اینها، یا مثلا بر خمر کسی که شرب خمر میکند، این شرب خمر این غیر از مفسده چیزی نداره، حالتی که برای انسان پیش میاد اون حالت، حالت شهوانی است، حالت حیوانیه. کار خلاف هم ممکنه در اون انجام بده، در مورد بستر شرب خم. اعضای بدنش تحت تاثیر قرار میگیره و اونها هم صدمه میبینه. کدورات و اینا، حالا مسئله کدورات یه مسئله دیگه است، درست. ولی این در این شرب هیچ مصلحتی در اینجا وجود نداره. مصلحتش چیست؟ فقط مصلحتش عبارت از اون عدم مصلحت، عبارت از اون چیز، اون عدم شربش، این موجب مثلا فرض کنید که فوت یک مصلحت اهمه، عدم او. حالا اگر خود نفس او دارای مصلحت است، فرض کنید که دارویی در دنیا پیدا نمی شود مگر خمر، دارو فقط خمره، این ناراحتی لا این الم لا يتبدل الى الصحه والانسان لا يكون صحيحا الا بشرب هذا الداء، بشرب هذا الشيء. این دیگه در اینجا جنبه اضطرار نیست، این مسئله عادی است، این یه مسئله است که در شرایط مختلف یک شی دارای حالت مختلف پیدا میکنه. دمی که در زمان رسول خدا هیچ استفاده از اون نمیشد، خب طبعا این دم هیچ جهت و حیثیت اباحه و حیثیت استفاده اوغلائیه نداره. ولی الان همین دم یکی از موارد حیاتیه برای چیه؟ بقای حیاته. دو دقیقه نرسونن زیر عمل میمیره. اینو نمیگن اضطرار، در موقع اضطرار حلاش. این نفس خود این ماده در اینجا ماده مبدی است، نه اینکه اضطرار موجب تبدل موضوع بشه. نه، چرا؟ به خاطر اینکه مرض یه امر عادی است، درد یک امر عادی است، الم یک امر عادی است، امر غیر عادی نیست که انسان به واسطه یعنی اون شار، اون به اصطلاح ملاک برای اون فعل را حکم اولی شارع قرار بدهد. چرا ما از اول نگم خود موضوع را دو قسمت کنیم، بگیم موضوع در تحت این شرایط معمول به این عنوان، موضوع در تحت این شرایط معمول به این عنوان، در حال صحت و سلامت شرب دم حرام است، در حال احتیاج و نیاز به دم همین به اصطلاح تزریق و حالا نه به اصطلاح شو تزریق دم و استفاده از دم چی میشه؟ میشه مباح میشه. این چه دلیلی ما داریم بر اینکه حتما باید مسئله رو به باب اضطرار ببریم و برای دم یک حکم مؤبد حرمت مؤبدیه فرض کنیم و در قبال این حکم حرمت مؤبدیه یک حلیت مترتبه بر اضطرار جعل کنیم؟ چرا؟ اضطرار در موردش مورد خاصه. مثل که فرض بکنید که امام صادق علیه السلام میفرمانه که راجع مورد، خب چرا تیممش نکردی؟ گفتن که اینو ما خواستیم غسلش بدیم، غسلش بدیم، این مریض بود غسلش بدیم، کردیمش تو آب و در آوردیم. حضرت فرمودن خب ما خودتو تیمم بر چی قرار داده؟ تیمم و وجوب تیمم نه در باب اضطرار است، در باب حکم ثانوی است. عند المرض یجب استعمال الماء عند الصحه و عند المرض یجب استعمال التراب، نه اینکه در موقع صحت و آف حکم برای انسان الالعبد حکم اون طهارت مائیه جعل شده الا فی مورد الاضطرار که طهارت ترابیه جعل می شود. نه، برای انسان من اول الام اولا بلا اول دو جعل شده است، یه حال صحت یه حال مرض. در حال صحت طهارت مائیه، در حال مرض طهارت ترابیه. این دیگه باب اضطرار نیست، باب اضطرار در اونجا است که از اون حدود عرفی موضوع خارج بشه، توان، قدرت، مسئله اهم نسبت به اونها انسان بخواد مسئله رو داشته باشه، که خب این احتیاج به توضیح داره. باز شما برید
هیچ
کدوم
چون خطا و
بدیگر نداره، اصلی داره بله
عرض
نه دیگه صحت و مرض دیگه صحت و مرض که در چی نیست، انسان یا صحیح یا مریضی. خب مثلا فرض کنیم که اون اکراه برد شرب خم که چیزه، اون یه مسئله غیر عادی است، اون نمیتونه بگیم در عرض اون قرار میگیره. این بنا اصلا خیلی چیزها رو تغییر میده، این مبنایی که به اصطلاح
اونا از اول
الان
هست دیگه،
بله
از اول الان شارع بس کرده برای حال اختیار یک حکم رو، برای حال اصطلاح هم یک حکم.
نه شاره برای حال استرا صحبت این که حکمی را جعل کرده، حکم جعل کرده یا حکم برداشته، این اتفاق